دقیقاً شبی که فرداش سال 2020 آغاز می‌شد و بسیاری از مردم دنیا مشغول برگزاری جشن‌های سال نو میلادی بودند، مقامات وزارت بهداشت چین متوجه مشکل بزرگی در کشورشون شدند. جمعیت قابل توجهی از آدم‌ها که به سرعت هم تعدادشون در حال افزایش بود، بدون اینکه سرماخورده باشن یا آنفولانزا داشته باشن، علائمی مثل سرفه خشک و تب از خودشون نشون میدادن. خیلی زود این بیماری مرموز انسانهای زیادی رو به کام مرگ کشوند. پزشکا خیلی سریع متهم اصلی رو پیدا کردن. یه ویروس بسیار کوچیک به اسم کووید 19 یا کرونا ویروس 2019. تلاشا برای ریشابی این ویروس ادامه پیدا کرد و همه سرنخ‌ها به یک بازار گوشت در شهر ووهان چین می‌رسید. بذارید توصیفی بکنم از این بازار تا بهتر متوجه بشیم جایی که سرچشمه این ویروس عالمگیر بود و تا به امروز یعنی 26 فروردین 120 هزار نفر رو به کام مرگ کشونده دقیقاً چه جور جایی هست. به مانند خیلی از بازارهای دنیا، تعداد زیادی غرفه‌های روباز کوچیک پشت سر هم قرار گرفتن و دالون‌های تنگ و تاریک و شلوغی رو تشکیل دادن که پر از مشتریه. مشتری‌هایی که هوس گوشت کردن. گوشت مار، گوشت سگ، گوشت گربه، زباد، مورچه‌خوار پنگولین، تشی یا همون خارپشت، موش، خفاش، تاووس، قازهای وحشی. این بازار در واقع ترکیبی هست از انسان‌های عاشق گوشت، حیوانات زنده که منتظر سلاخی هستند، حیوانات در حال مرگ و البته حیوانات مرده. معمولاً به سنگدلانه‌ترین شکل ممکن این حیوانات در قفس‌های بسیار تنگ و روی سر و کله هم نگهداری میشن و حتی گاهی مرده و زنده اونها در کنار هم انداخته میشن. هر غرفه معمولاً یک میز قصابی داره که در اون به سفارش مشتری مثلا یک سگ زنده انتخاب میشه، همونجا سلاخی میشه و پوستش کنده میشه در حالی که سگ‌های دیگه در حال تماشا هستن. بوی خون آشناترین بوست و رنگ قرمز درخشانترین رنگ. بقیده من اونچه که در این بازارها اتفاق میفته نمونه عیانی هست از نحوه رفتار ما آدم‌ها با طبیعت. ما انسان‌ها برای سالیان سال همینطور به دنبال رویاهای پوچ خودمون دویدیم و دویدیم، غافل از این که تبدیل شدیم به موجودی خودخواه که خودش رو اشرف مخلوقات میدونه و تا میتونه میکشه و تخریب میکنه و از بین میبره و حقوق گونه های دیگر موجود بر روی زمین رو زیر پا میذاره. ظلمی که در مرغداری ها و گاوداری های صنعتی نسبت به این حیوان ها روا میشه خیلی هم فرقی نداره با اونچه که در بازارهای گوشت چین جریان داره. بیایید برای یک بار هم که شده در رفتار خودمون ژرف بشیم و ببینیم چه کردیم که به اینجا رسیدیم. هر چی که بکاریم همون رو درو خواهیم کرد. این یعنی کارما. از 41 نفر از اولین مبتلایان به این بیماری 27 نفر در این بازار بودن. مقامات چینی به سرعت این بازار رو تعطیل کردن. به نظر میرسید تاریخ داره تکرار میشه. سال 2003 یک ویروس مشابه دیگه از خانواده کرونا به نام سارس در یک بازار گوشت مشابه در جنوب چین شروع شد. به 29 کشور سرایت کرد و 800 نفر رو هم به کام مرگ کشوند. حالا 18 سال بعد کرونا ویروس 1,925,000 نفر رو در سرتاسر دنیا مبتلا کرده و تا به امروز 120,000 نفر رو هم به کام مرگ کشونده. اما این روزها خیلی از مردم خصوصا اونها که به کارما اعتقاد دارن مثل خود من از خودشون میپرسن که آیا این ویروس انتقام طبیعته؟ پاپ فرانسیس هم اتفاقا اخیراً همین حرف رو زد. شاید این کارمای سالهای سال رفتار اشتباه ماست که داره به ما برمیگرده. همینجا داخل پرانتز بگم که کارما در لغت به معنی زیستکاره، یعنی عملکرد یک فرد در زندگیش. اصل کارما شروعش برمیگرده به ادیان هندویزم و بودیزم. به عبارت ساده اصل کارما میگه نتیجه ی هر آن چیزی که انجام میدیم به خودمون برمیگرده. به قول خودمون از هر دستی بدی از همون دستم پس میگیری. من کاملا واقفم که خیلی از شماها ممکنه به کارما معتقد نباشین و به این قصه که فاجعه کرونا شاید نتیجه ی اعمال انسانه باور نداشته باشین. اشکالی نداره، منم اصلا قصدم متقاعد کردن کسی نیست، اما حتما همتون اذعان میکنید به این که اگر شما سیستمی رو از تعادل خارج کنید یک جا بالاخره اون سیستم عکس العمل نشون میده. شما حتی اگر به ماشین شخصیتون مثلا بی توجهی کنید، روغنش رو عوض نکنید، لاستیکاش رو عوض نکنید، بالاخره یک جا شما رو لنگ میذاره. تازه اگر باعث تصادف و خدای نکرده به خطر انداختن جونتون نشه. ما 7.5 میلیارد انسان هستیم. خوشبختانه یا شاید متاسفانه هوشمندیم و قدرت باور نکردنی در بهره برداری از زمین داریم و سال هاست که با بیتوجهی و خودخواهی خودمون همه چیز رو بر روی زمین به هم زدیم. ماییم که سرمنشای بحرانیم. در این شماره از جرفا میخوام از این زاویه به ماجراهای این ریزک تاجدار یعنی ویروس کرونا نگاه کنم و اطلاعاتی رو به شما میدم که مطمئنم خیلی هاتون از شنیدن شگفت زده خواهید شد. همینجا هم عرض کنم که ممکن اگر حساس هستین شنیدن بعضی توصیفات این اپیزود براتون سخت باشه. پس توصیه میکنم اگر حساس هستین اصلا این اپیزود رو گوش ندین و حواستون هم به بچه های اطرافتون باشه که اونها حتما حساس هستن و بهتر نشنون. من علیرضا پاینده هستم. دغدغم طبیعت و در هر قسمت از جرفا سعی میکنم عشق طبیعت خصوصا دریاها و اقیانوس‌ها رو به مردم عزیزم ایران هدیه بدم. خب قبل از شروع دو سه تا جمله سریع بگم و بعد وارد داستان این اپیزود بشیم. خبر خوب این که کار خبرنامه ژرفا به خوبی داره پیش میره. ما در اینستاگرام ژرفا دعوت به همکاری کردیم و تیمی از بچه‌های با دغدغه مشترک از همه‌شون ممنونم رو تشکیل دادیم و قرار هست که هر دو ماه یک بار خبرنامه ژرفا رو منتشر کنیم. اگر دوست دارین عضو این خبرنامه بشین همین الان ایمیلتون رو ارسال کنین به شماره 1000 3600. اگر هم ایمیل ندارین اشکال نداره، میتونید حتی یه پیام خالی بفرستین به شماره 1000 3600. اینطوری ما شماره یا ایمیل شما رو خواهیم داشت و خبرنامه رو بعداً به شماره ها و ایمیل هاتون ارسال خواهیم کرد. خبر خوب دومی که سایت ژرفا نونوار شده. سری بزنید اونجا پر از مطالب جالب و پیرامونی هست، از عجایب دنیای زیر آب گرفته تا مطالبی که به نوعی تکمیل میکنن مباحث مطرح شده در اپیزودها رو. آدرس سایت هم هست jarfapodcast.com. ژرفا هم با ZH نوشته میشه. آدرس سایت رو همینجا در توضیحات اپیزود میتونید پیدا کنید. میتونید روش کلیک کنید و برید از سایت دیدن کنید. اگر هم دوست دارید در چارچوب مطالب ژرفا مطلب بنویسید یا محتوا تولید کنید تا در سایت ژرفا منتشر بشه، ما استقبال میکنیم. کافی به من پیام بدید در اینستاگرام. و خبر آخر این که هنوز قرعه کشی چالش زندگی سبز انجام نشده. قرار بود که 5 تا پلنر هلیتاک به کسایی که برای نجات اقیانوس‌ها قدم برمی‌دارن و از خودشون با تک کردن اینستاگرام ژرفا پست یا استوری می‌ذارن هدیه داده بشه. پلنر هلیتاک هنوز منتشر نشده به خاطر کرونا و تعطیلی انتشارات، ولی به محض اینکه چاپ بشه ما قرعه‌کشی رو هم انجام می‌دیم. پس فعلا چالش زندگی سبز هم ادامه داره و می‌تونید هنوز شرکت کنید و یک پلنر برنده بشید. خب بریم سراغ این شماره از ژرفا. یکی از معروفترین سیاستمدارهای محافظه‌کار انگلیسی به اسم جیمز گلدسمیث که خیلی معروفه و مخالف سرسخت پیوستن انگلیس به اتحادیه اروپا بود و یه جورایی پایه‌گذار جنبش برگزیت در انگلیس هم محسوب میشه، سال 1994 کتابی رو نوشت به اسم تله. در اون کتاب ایشون به صورت جدی هشدار داد درباره پیامدهای جهانی شدن بی حد و مرز. ایشون هشدار داد که صنعت دامداری در انگلیس در حال نابودیه، چون به دامدارها آموزش داده شده بود برای کسب منفعت بیشتر باید گاوهایی که میمیرن رو چرخ کنن و بعد به گاوهای دیگه بدن تا بخورن. دامدارها فهمیدن که وقتی گاوی میمیره میتونه پودر بشه و تبدیل به غذای پر از پروتئین گاو دیگری بشه و این یعنی میتونستن در هزینه غذای گاوها صرفه‌جویی کنن. آقای جیمز گلدسمیث هشدار داد که این منتهی به یک فاجعه خواهد شد. ما داریم گاوی که علفخواره، گیاهخواره تبدیلش میکنیم به گوشتخوار و وحشتناکتر از اون به هم نوخوار. ایشون برای اثبات ادعای خودش از آدمخوارها مثال میزنه که مثال بسیار درستی هم هست. میگه کافی نگاه کنیم به سرنوشت انسانهای آدمخوار در میان قبیله های محلی ساکن پاپاگینینو. پاپاگینینو یک جزیره بزرگ پر از جنگل های انبوهه که شاید بشه گفت دست نخورده ترین بخش روی کره زمینه، حتی دست نخورده تر از جنگل های آمازون. هنوز نزدیک 80% جمعیت این کشور به صورت قبیله‌ای زندگی می کنند و پر از قبیله هایی هست که هنوز که هنوز ارتباطی با عالم بیرون ندارن. یک رسم رایج در این کشور آدمخواری بوده. اگرچه در اواخر قرن بیستم شکار انسان و آدمخواری در پاپاگینه نو ریشه‌کن شد، اما هنوز هم آثاری ازش هست و جریان داره. این رسم در واقع بخشی از رسوم گذشته این جزیره بوده. رسومی که در اون انسان‌ها با آدمخواری روحیه جنگاوری خودشون رو اثبات می‌کردن و معتقد بودن با این کار روح و قدرت دشمن رو میتونن از آن خودشون کنن. خیلی از مبلغان دینی به این جزیره میرن تا این قبایل رو که در تاریخ خودشون اصلا با مفهوم دین آشنا نبودن رو به دین دعوت کنن. مبلغین مسیحی، یهودی، مسلمان. در سال 1901 در یکی از جزایر پاپواگینه نو در خلیج پاپوا، هری دوانسی که یک مبلغ مسیحی بود، در خونه‌های قبایل این جزیره 10,000 جمجمه انسان پیدا کرد که نشوندهنده آیین‌های گذشته شکار انسان در این منطقه بود و همونطور که گفتم هنوز هم ردی از این رسوم انسانخواری در گروه‌های اجتماعی پاپواگینه نو وجود داره. سال 1954 یک پزشک آمریکایی مجاری به نام دانیل کارلتون گایداشک که متخصص بیماری‌های عفونی بود و اتفاقا در اون زمان در تهران بود و در انستیتو پاستور ایران مشغول به فعالیت بود، از طرف دولت استرالیا دعوت شد تا به استرالیا بره و اونجا فعالیت کنه. در دوران فعالیتش در اونجا با بیماری عجیبی آشنا شد که در قبیله فور در کوهستان‌های شرقی پاپواگینه نو شایع بود و بومیان اسم این بیماری رو کرو یعنی رعشه گذاشته بودن. اولین علائم بیماری با درد مفصل و سردرد شروع می شد و به طور شاخص با از دست رفتن هماهنگی عضلات، لرزش و زوال عقل ادامه پیدا می کرد. بیماری پس از شروع علائم به طور مداوم پیشرفت میکرد و 2 سال بعد از شروع علائم مرگ بیمار رو باعث میشد. تا مدت زیادی علت این بیماری ناشناس بود. خیلی ها اون رو وراثتی میدونستن تا اینکه نهایتاً آقای دانیل کارلتون گایداش که گفتم از تهران به استرالیا رفته بود و روی این بیماری تحقیق میکرد، متوجه شد بیماری به علت مراسم آدمخواری افراد فوت شده که جزی از مراسم سوگواری بود بین آدم ها انتقال پیدا میکرد. تو این مراسم همه از جمله زنها و بچه ها مغز متوفا رو میخوردن و عامل عفونی ناشناس که در مغز متوفا قرار داشت منتقل میشد به آدم های دیگه. عامل این بیماری نه باکتری بود نه ویروس، بلکه پریون بود که بسیار کوچکتر از ویروس ها و باکتری هاست. اون زمان وقتی اولین بار آقای دانیل کارلتون این ادعا رو مطرح کرد که عامل این بیماری پریونه، همه بهش خندیدن، اما دیری نگذشت که همه آزمایشات اثبات کرد که بر اثر خوردن مغز آدم‌ها توسط آدم‌های دیگه پریون منتقل میشه و منجر به ایجاد بیماری میشه. آقای کارلتون به خاطر کار روی بیماری کرو و کشف علتش یعنی خوردن مغز آدم‌ها برنده جایزه نوبل پزشکی شد. حالا برگردیم به حرفای آقای جیمز گلدسمیث، همون سیاستمدار انگلیسی در کتاب تله. ایشون با اشاره به این داستانها هشدار دادن در مورد نابودی صنعت دامداری در بریتانیا. و همین اتفاق هم افتاد. بیماری جنون گاوی صنعت گاوداری بریتانیا رو نابود کرد. و جنون گاوی باعثش چی بود؟ تبدیل کردن گاوهای علفخوار به هم نوخوار و خوردن مغز گاوهای دیگه. عامل این بیماری هم دقیقاً همون پریونه که باعث بیماری کرو در بین قبایل آدمخوار پاپواگینه نو شده بود. جنون گاوی صنعت دامداری خیلی از کشورها رو ورشکست کرد و بیلیون‌ها دلار به اقتصاد این کشورها ضرر زد. از همه بدتر این که با خوردن گوشت گاو مبتلا به جنون گاوی این بیمار به انسان هم منتقل می‌شد. هزاران نفر به این بیماری مبتلا شدند و صدها نفر هم جونشون رو از دست دادند. جالب بدونید هنوز هم بیماری جنون گاوی درمونی نداره و بدون بهبودی در همه موارد کشنده است. علتش هم اینه که عامل این بیماری یعنی پریون که گفتم عامل بیماری کرو در بین آدمخوارها هم بود بسیار چیز عجیب غریبیه. پریون ها حتی از ویروس ها کوچکترن و برخلاف دیگر عوامل بیماریزا ویژگی های منحصر به فرد دارن. مثلا در مقابل پرتو فرابنفش، فرمالین، یخ زدن های مکرر، حرارت 100 درجه یعنی نقطه جوش آب به مدت 48 ساعت مقاومت دارند. متخصصین اسم این بیماری رو انگل همیشه جاوید گذاشتن. من فکر می‌کنم که اینها بالاخره یک جور مکانیزم دفاعی زمین هستند تا دیگه یک جایی ما آدم‌ها رو متوقف کنن و اجازه ندن هر کاری دلمون می‌خواد انجام بدیم. این روحیه منفعت طلبی و سودجویی محض ما انسان‌ها باعث شده که نه تنها نسبت به موجودات دیگه ظلم بکنیم، بلکه نسبت به خودمون هم نامهربون باشیم و انسان‌های زیادی در سر تا سر دنیا تحت ظلم و ستم قرار بگیرن. الان در آمریکا فقط به خاطر منفعت بیشتر و استفاده از نیروی کار ارزون، بیشتر شرکت‌های داروسازی آمریکایی در چین مستقر شدن. کامپیوترهای آمریکایی همینطور، گوشی‌های اپل، محصولات اپل تماماً در چین تولید میشن. در دوران بیل کلینتون و جورج بوش که عاشق جهانی شدن بودن، کل صنعت آمریکا رو تشویق کردن که کارخونه‌های خودشون رو منتقل کنن به چین، چون اونجا کارگرها حقوق کمتری می‌گرفتن. و در مقابل انتقاد خیلی‌ها در داخل همین آمریکا که نگران حکومت غیر دموکراتیک چین بودن، می‌گفتن نگران نباشین، چین داره کم کم دموکراتیک میشه و به مرور آزاد میشه. اما همین امروز چین یکی از بسته‌ترین و کنترل‌گرترین حکومت‌های دنیا رو داره. در خیلی از مواقع وضعیت حقوق کارگرها در چین یه جورایی آدم رو یاد دوران بردهداری در قرون وسطا میندازه. باید یادمون باشه بسیاری از کارگران در چین به معنای واقعی برده هستن. ما میدونیم که مسلمان‌های زیادی اونجا حقوقشون پایمال میشه و ازشون بهره برداری میشه. 2 میلیون مسلمان در چین دستگیر شدن. بسیاری از اونها در کمپ‌های بسیار وحشتناک زندگی میکنن. یک سری از اونها به کار گرفته میشن در شرکت‌های آمریکایی مستقر در چین، مثل نایکی یا اپل. دفعه بعدی که گوشی اپلتون استفاده میکنید یادتون باشه ممکنه این گوشی محصول بردهداری مدرن باشه و توسط یک برده ساخته شده باشه. من خودم شخصا اصلا طرفدار اپل نیستم و سالهاست با اینکه در آمریکا هستم از گوشی اپل استفاده نمیکنم. شاید براتون جالب باشه بدونید که 3 یا 4 تا از پندمیک یا اپیدمی های جهانی چند سال اخیر از چین شروع شده، مخصوصا از این بازارهای گوشت، جایی که توضیح دادم اول اپیزود همه نوع جک و جونوری مرده و زندهش روی سرکول هم نگهداری میشن. مشتری میاد و میگه مثلا من اون ما رو میخوام، همونجا سلاخی میشه، خونش به همه جا پاشیده میشه، بعدش یه گربه، بعدش پنگولین، خفاش، موش. نکته اینه که شما دارین تمام ویروس ها و باکتری ها رو از حیوانات مختلف ترکیب میکنین، حیواناتی که قرار نیست اصلا در کنار هم باشن، چه برسه به اینکه خونشون ترکیب بشه. و بعد اون گوشت ها رو میبرن و میخورن. خام گوشت خاری هم که قربونش برم کم در چین رواج نداره. حالا با این بازارهای بزرگ و میلیون ها آدم که از این بازارها خرید میکنن، اصلا عجیب نیست که 3 یا 4 تا از اپیدمی های اخیر دنیا از همین بازارها یا به اصطلاح وت مارکت ها شروع شده. 3 سال پیش یعنی سال 2017 مجله معتبر اسمیتسونیان یه مقاله منتشر کرد و هشدار داد که اپیدمی بعدی به زودی از چین و از همین بازارها شروع خواهد شد. اون موقع ولی کسی گوشش بده کار نبود و حالا ویروس کرونا اومده. جالبه ما اگه به گذشته بریم و تاریخ رو بررسی کنیم، در بین تمدن‌های کهن همچین بازارهایی رو پیدا نمی‌کنیم. قطعا اون زمان بحران غذا بحران جدی‌تری بوده، اما بشر دست به استثمار حیوانات نزده. ما خودمون رو متمدن‌تر از گذشتگانمون می‌دونیم دیگه. اما حالا بشر به اصطلاح متمدن در پرجمعیت‌ترین کشور دنیا و در سال 2020 صاحب این بازارهای متعفنه. در تاریخ خود چینی‌ها هم این بازارها پدیده جدیدی هست. در واقع از زمان شروع حکومت ماو در چین و چند دهه کمونیسم افراطی این بازارها کم کم پا گرفتن. اتفاقا اونهایی که میگن این ویروس ساخته دست امپریالیسمه، اگر قدری مطالعه کنن میفهمن که دقیقاً 180 درجه برعکس. گرفتاری امروز دنیا بر سر ویروس کرونا دقیقاً به خاطر سیاست‌های کمونیستی کشور دوست چینه و مسئولیت مستقیمش هم با حزب کمونیست چینه که هنوز که هنوز قدرت رو در چین در اختیار داره. کشوری که امروز دوست و برادر هست از نظر برخی. در زمان حکومت ماو، بنیانگذار کمونیست در چین، ایشون اکثر محصولات زراعی چین رو در مقابل دریافت کمک‌های نظامی و سیاسی به اروپای شرقی صادر کرد. اون همچنین مواد غذایی و پول به نهضت‌های کمونیستی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین می‌فرستاد. در نتیجه این سیاست‌های حزب کمونیست در چین که 4 سال طول کشید، حدود 38 میلیون نفر در اثر قحطی و کمبود مواد غذایی جون خودشون رو از دست دادن. 38 میلیون نفر. نهایتاً دولت چین برای تمام کردن این کابوس خودش مقدار آزادی به مردمش داد و اجازه داد تا مردم دامداری خصوصی داشته باشن. میدونید دیگه در تفکر کمونیستی جایی برای مالکیت خصوصی نیست، همه چیز باید دولتی باشه. اما ماو مجبور شد که برای جبران سیاست‌های اشتباه خودش که منجر به قحطی و گرسنگی شده بود، اجازه محدود دامداری خصوصی رو بده. و مردم گرسنه چینی هم که دستشون به گوشت‌های معمول مثل گاو و خوک نمی‌رسید، شروع به شکار و پرورش حیوانات وحشی کردن تا خودشون از گرسنگی نجات بدن. دولت چین هم که دید چه جالب مردم دارن غذای خودشون تأمین می‌کنن، براش اصلا مهم نبود که چی دارن می‌خورن، لاک‌پشت می‌خورن یا مار یا موش یا خفاش. شروع کرد به حمایت از این صنعت و تشویق کردن مردم به این کار. سال 1988 دولت چین قانونی رو تصویب کرد و رسما حیات وحش رو جز منابع طبیعی چین معرفی کرد که تصمیم بسیار وحشتناکی بود. چون این به این معنی بود که حیات وحش و همه موجوداتش رو چینی‌ها بدون محدودیت میتونن در اختیار بگیرن برای غذا یا هر چیز دیگه. قانون همینطور صراحتا مردم رو تشویق میکرد به تولید مثل و پرورش حیوانات وحشی. اینطوری بود که اصلا این بازار حیوانات وحشی تبدیل به یک صنعت بزرگ در چین شد. مثلا الان ما در چین مثل مرغداری خرسداری داریم. داستان یکی از این خرسداری ها رو که میخوندم، طرف از 3 تا خرس شروع کرده بود و الان 1000 عدد خرس در خرسداری خودش داشت. خرس هایی در قفس هایی که فقط قدر هیکلشون جا داره. همینو بس. اینا همگی کارشون قانونی بود و هست. تازه این صنعت قانونی حیوانات وحشی محرک یه بخش غیرقانونی هم شد و اون قاچاق حیوانات در معرض خطر انقراض از سر تا سر دنیا به چین بود. حیوانات در خطر انقراضی مثل ببر، کرگدن، همین موشخوار پنگولین که کرونا از اون به انسان ها اولین بار منتقل شد و به نظر خودش هم از خفاش گرفته بود. همین حیوانات هنوز هم قاچاق میشن به چین. وقتی این حیوانات از سر تا سر دنیا در کنار هم قرار میگیرن، اتفاقی که نباید بیفته میفته. سال 2003 ویروس سارس از ذباد شروع شد که یه نوع گربسانه. دولت چین اون بازار رو که سارس ازش شروع شده بود تعطیل کرد، اما بعد از چند ماه دوباره آزاد کرد. چون گردش مالی این بازارها عدد بسیار بالاییه و برای دولت چین نمی‌صرفه که این بازارها رو بخواد تعطیل بکنه. در همین آمریکا هم آدم‌ها فرشته نیستن. روشی که خوک و گاوها پرورش داده میشن مجرمانه است. الان اثبات شده که خوک‌ها و گاوها هم اندازه سگ‌ها باهوش و بااحساس هستند. فرض کنید که همونطور که با خوک‌ها و گاوها در دامداری‌های صنعتی برخورد میشه، با سگ‌ها هم برخورد بشه. فاجعه است نه؟ تا قبل از اهلی کردن حیوانات، رابطه انسان با حیوانات دیگه در بدترین حالت رابطه شکارچی با شکار بود. اما حیوانات زندگی طبیعی خودشونو داشتن. اگرچه ممکن بود روزی توسط حیوانی که میتونست انسان هم جزش باشه شکار بشن، اما اهلی کردن حیوانات و پرورش اونها فصل جدیدی در رابطه انسان با حیوانات رو آغاز کرد. فصلی که برای حیوانات چیزی جز بردگی، بهره کشی و ارمغان نیاورد. حیوانات در دامداری های صنعتی به دنیا میان تا بعد از مدت کوتاهی کشته بشن، بدون اینکه از آزادی و سایر لذت هایی که طبیعت برای اونها در نظر گرفته بهره ای ببرن. مثلا جای اینکه حیوانات رو برای چرا بیرون ببرن، در فضای بسیار محدود در استبل نگهداری میکنن، یا چون مثلا عوض کردن پوشال و کاه نیاز به وقت و کارگر اضافه داره، حیوانات رو روی زمینهای بتونی مشبک نگهداری میکنن، طوری که ادرار و مدفوع اونها مستقیم از سوراخ‌ها به کانال فضولات میریزه، یا به جای جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های عفونی، به صورت پیشگیرانه به حیوانات آنتی بیوتیک خورونده میشه، یا بچهای حیوانات به محض تولد از مادرشون جدا میشن. خلاصه اگه بخوام بگم، در دامداری‌های صنعتی حیوانات باید در کمترین فضای ممکن زندگی کنن، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه به بالاترین وزن یا نرخ بهره‌وری ممکن از نظر تولید مثلا تخم یا شیر برسن و در پایان هم کشته بشن. برای افزایش سریع وزن از روش‌های مثل تغییرات ژنتیکی، اصلاح نژادی، خوردن مواد هورمونی و غذاهای سنگین مثل غلات و سویا که غذای طبیعی حیوانات نیستن استفاده می‌کنن. تقریبا همه حیوانات پرورشی از مرغ‌ها گرفته تا گاوها تحت وزن خودشون درد می‌کشن، ناراحتی قلبی دارن یا شلن. در آمریکا چیزی که خیلی خوب رشد میکنه ذرته. همه جای آمریکا، شمال تا جنوب، تا دلتون بخواد پر از مزارع ذرته. تا چشم کار میکنه. بنابراین برای آمریکا خیلی ساده و ارزونه که از ذرت استفاده کنه برای غذای دامهاشون. برای همین خوک‌ها و گاوها رو مجبور می‌کنن که فقط ذرت بخورن. خدا گاوها رو علفخوار آفریده، نه اینکه کل عمرشون ذرت بخورن. حالا این حیوانات بیچاره با خوردن فقط ذرت مریض میشن و بعد ما آدما برای جبران مریضیشون بهشون آنتی بیوتیک تزریق می‌کنیم. تقریباً تمام گوشت‌های سنتی از حیواناتی میاد که کلی بهشون آنتی بیوتیک تزریق شده و ما با این کار داریم در واقع کمک می‌کنیم به مقاوم شدن بیماری‌ها در مقابل آنتی بیوتیک و با خوردن اون گوشت‌ها خودمون رو هم داریم ضعیف می‌کنیم. بازم برگردیم به چین. بذارید به یک ظلم بزرگ تاریخی که دولت چین در حق مردمش انجام داده اشاره بکنم. سال 1979 بود که چین قانون تک فرزندی رو تصویب و اجرا کرد. طبق این قانون کسی حق نداشت بیشتر از یک فرزند داشته باشه. تخمین زده میشه 400 میلیون سقط جنین در چین صورت گرفته که برخلاف میل مادرها انجام شده و بسیاری از اونها در 9 ماهگی دوران حاملگی انجام شده. گزارش‌های مخوفی هست از اینکه پزشکان نظامی زنان حامله 9 ماه رو به زور به اتاق عمل می‌بردن و بچه رو سقط می‌کردن در حالی که مادر فریاد می‌زده که بچه‌ش رو می‌خواد. یا اینکه خود خانواده‌ها خصوصاً خانواده‌های روستایی که تنها بچه‌ای که می‌تونستن داشته باشن وقتی می‌فهمیدن دختره سقطش می‌کردن فقط و فقط به این دلیل که در روستا داشتن تک پسر براشون بهتر بود تا تک دختر. بدتر از اون گزارش‌هایی هست از اینکه 10 میلیون دختر به دنیا اومده همینطوری رها شدن توسط خانواده‌ها تا بمیرن و دولت ازشون خبردار نشه و اون خانواده‌ها بتونن دوباره بچه دار بشن که شاید این بار بچه‌شون پسر بشه. به خاطر همین سیاست‌های ظالمانه الان در چین یک عدم توازن شدیدی بین دخترها و پسرها وجود داره. 15 میلیون پسر چینی الان وجود داره که دختری رو برای ازدواج ندارن. واقعیتش علت پرداختن من به این مسائل در این شماره از جرفا به این دلیل بود که به نظرم کسی به این مسائل اشاره نمی کرد و اینطوری به این قضایا نگاه نمی شد. حقیقت اینه که من فکر می کنم در قلب این پروسه جهانی شدن و توسعه ما انسان ها یک نوع تکبر و خودخواهی هست. جهانی شدن، صنعتی شدن ابداً چیز بدی نیست. من اصلا باهاش مخالفت ندارم. صنعتی شدن اگر باعث بشه ثروت افزایش پیدا کنه چه اشکالی داره؟ اما حتما محدودیت‌هایی باید داشته باشه، یک سری محدودیت‌های اخلاقی. درسته که میگیم مثلا تجارت آزاد، اما به نظر من هر چیزی حتی آزادی هم باید یک محدودیت داشته باشه و اون محدودیت اخلاقی هست. تجارت آزاد، آزادی بیان، آزادی عقیده و حتی آزادی دین، همه اینها هم باید یک محدودیت اخلاقی داشته باشن. نمیشه یک نفر مثلا بگه من می‌خوام یک کودک رو به نام دینم سر ببرم و ما بهش این آزادی رو بدیم. آزادی عقیده هم همینطور، ما دیگه نمیتونیم مثلا به امثال داعش بگیم که تو عقیده تو داشته باش. اونجاست که دیگه میگیم عذر میخوام، آزادی عقیده دیگه تا اونجا گسترش نداره. بذارید یکم در زمان بریم عقب تا نگاه کلی تری داشته باشیم به ماجرای خلقت. در طی میلیون ها سال مام زمین گونه های مختلفی رو منقرض کرده. طبیعت کرگدن سیاه غربی رو منقرض کرده. دایناسورها رو منقرض کرده. اسماعیل دون یا همون ببر دندون خنجری، ماموت‌ها. جالبه بگم مام طبیعت حتی تمام گونه‌های دیگر انسان رو هم منقرض کرده. اگر فکر می‌کنید که ما انسان‌ها تافته جدا بافته‌ای بودیم و هستیم برخلاف حیوانات فقط یک گونه داشتیم کاملاً در اشتباهید. مثل همه حیوانات دیگه که گونه‌های مختلف دارن، مثلا مثل سگسانان که گونه‌های مختلفی دارن از گرگ گرفته تا روباه و شغال و سگ‌های اهلی مختلف، یا مثلا مثل گربه سانان که گونه‌های مختلفی دارن از شیر و ببر و پلنگ گرفته تا انواع گربه‌های اهلی، انسان‌ها هم گونه‌های مختلفی داشتن که در گذر زمان منقرض شدن. چند تا از گونه‌های مختلف انسان که متأسفانه منقرض شدن رو نام می‌برم. انسان ماهر که در تانزانیا زندگی می‌کرده، انسان رودولفی در کنیا، انسان کارورز در شرق و جنوب آفریقا، انسان گرجی در گرجستان، انسان راست‌قامت در آفریقا، انسان هایدلبرگی در اروپا و آفریقا و انسان ناندرتال در اروپا. ما خودمون هم انسان خردمند، انسان مدرن یا همون هوموسیپین ها هستیم. تنها نوعی از انسان ها که منقرض نشدیم. البته اینها با این فرضه که ما شامپانزه ها و میمون ها رو به حساب نهاریم. در حالی که امروز میدونیم که انسان تواران شامل اونها هم میشه و ما نیای مشترکی داشتیم. در بین همه موجودات روی زمین تعداد معدودی از موجودات تونستن بیش از 200 هزار سال زنده بمونن. حالا سوالی که مطرحه اینه که ما از کجا اینقدر مطمئنیم که خودمون منقرض نمیشیم؟ از کجا اینقدر مغرورانه فکر میکنیم که ما هستیم تا ابد؟ مگه این همه موجود منقرض نشدن؟ مگه گونه های دیگه انسان منقرض نشدن؟ مگه نئاندرتال ها که عموزاده های ما بودن منقرض نشدن؟ بذارید یکم بیشتر از نئاندرتال ها حرف بزنم. نئاندرتال ها بسیار بسیار شبیه به انسان های امروزی بودن. اگر کارتون عصر یخبندان رو دیده باشید، اون آدمایی که تو اون کارتون نمایش داده میشن در واقع نئاندرتال ها هستن، نه انسان خردمند. یعنی انسان خردمند یعنی نیاکان ما نیستن. نئاندرتال ها بیشتر در اروپا زندگی میکردن، اما به نظر گسترششون حتی به غرب ایران و زاگرس هم میرسیده. تا به حال بقای نئاندرتال ها در ایران در سه غار شاندیز، غار شکارچیان بیستون و غار وزمه، اگر اشتباه نگفته باشم اسمشو، در زاگرس کشف شده. نئاندرتال ها هم چیزی کم از انسان های خردمند یعنی ما نداشتن. اونا هم از ابزار استفاده می کردن، روابط اجتماعی داشتن، حتی هنر خلق می کردن. ازشون قارنگاره های زیادی به جا مونده، اما منقرض شدن. دلیل انقراض اونا مثل یک راز باقی مونده. خیلی ها میگن شاید علت انقراض اونا آب و هوای سرد بوده، اما خب پس از چندین هزار سال زندگی در عصر یخبندان باید میتونستن دست کم در برخی مناطق به زندگی ادامه بدن یا اینکه مهاجرت بکنن. یک نظریه میگه ممکنه نئاندرتال ها توسط ما انسان های خردمند منقرض شده باشن، که اگر اینطوری باشه میشه گفت ریشه خودخواهی و برادرکشی بین ما انسان های به اصطلاح خردمند از همون موقع شروع شده. نظریه‌های دیگه هم وجود داره، اما همه این نظریات به طریقی رد شدن و پژوهش‌ها همچنان ادامه داره و دانشمندا واقعاً آرزوشون اینه که علت انقراض نئاندرتال‌ها رو کشف کنن. اما می‌دونید چرا اینقدر انقراض نئاندرتال‌ها مهمه؟ دلیلش اینه که ما خودمون رو در آینه اونها تصور می‌کنیم. در حقیقت ما با مطرح کردن این پرسش می‌خوایم بدونیم آیا روزی نوبت انقراض ما هم میرسه؟ آیا موجودی که زبان نداشته، لباس به تن می کرده و تواناترین شکارچی زمین بوده در زمان خودش واقعا چطور منقرض شده؟ اگر اینطوره دلیل انقراضش چه چیزی میتونسته باشه؟ در بین فرضیاتی که درباره انقراض نئاندرتال ها وجود داشته، یه فرضیه دیگه هم در کاره و اون شیوع یک بیماری خاص در بین نئاندرتال هاست که اون رو به سادگی از پا در برد. پس اگر یک بار چندین گونه از انسان به هر دلیلی منقرض شده، چرا ما باید انقدر خودمون رو جاویدان بدونیم و به خودمون قرار باشیم؟ برای چند لحظه بیاین زندگیمون رو به عقب برگردونیم. یک هفته یا شاید یک ماه. میتونید ببینید که زندگی در عرض همین چند روز و چند هفته چه تغییراتی کرده. مؤسسات آموزشی و مرکز تفریحی تعطیل شدن، اماکن عمومی خالی شدن، ماشین‌ها به ندرت در خیابون‌ها دیده میشن، سطح آلودگی کاهش پیدا کرده، مراکز توریستی و سواحل خالی شدن، آب هم تمیزتر شده به خاطر اینکه اکثر مردم در کنار خانواده هاشون به سر میبرن. همه گیری ویروس کرونا باعث یه جورایی ریست شدن خیلی از چیزایی که ما آغاز کردیم شده. حالا ما قدر چیزای ساده و ابتدایی رو در زندگی میدونیم. ولی من اینجا میخوام روی یک مسئله مهم تمرکز کنم و اون همزیستی هستش. از وقتی که انسان‌ها از ترس کرونا اماکن عمومی رو ترک کردن، انگار طبیعت جون دیگه‌ای گرفته. حتما شما خودتونم به این مسئله توجه کردین. دلفین‌ها به سواحل ایتالیا برگشتن. نمی‌دونم فیلماشو دیدین یا نه. قوها به کانال‌های شهر ونیز ایتالیا برگشتن. کانالایی که در مواقع دیگه مملو از قایق و توریست هستن. در سنگاپور، سمورهای آبی آزادانه تردد می‌کنن به لطف خالی شدن معابر از گونه آدم. قازهای مسی در فرودگاهی دیده شدن که به راحتی در نبود هواپیماها با با جوجه هاشون روی باند در حرکتن، بدون ترس و بدون مزاحمت موجود دوپا. مجموعه آکواریوم شیکاگو در نبود آدم ها تعطیل شده و فیلمی از دوتا پنگوئن منتشر شده که آزادانه در تمام این مجموعه قدم میزنن و خوشحال هستن. ما سعی میکنیم همه این فیلم ها رو در اینستاگرام ژرفا منتشر کنیم. کافیه در اینستاگرامتون جستجو کنید پادکست ژرفا تا صفحه ما رو پیدا کنید. این تصاویر در واقع یک تلنگری هستن برای ما. یادآور این هستن که ما انسان‌ها چطور زمین رو به کل تصاحب کردیم و هیچ حقی برای سایر موجودات قائل نشدیم. ما به قلمرو دیگر موجودات زنده دسترازی کرده بودیم. ما طبیعت رو نابود کرده بودیم. حیوانات رو کشتیم. منابع زمین رو بیش از حد مصرف کردیم. ما مالک کره زمین نیستیم و نبودیم. پس چنین حقی نداشتیم. ما این جهان رو با موجودات زندگی زیادی سهیم هستیم. زندگی به این معنی نیست که اون کسی که باهوش‌تره زنده بمونه، بلکه باید همه در کنار هم همزیستی داشته باشیم. ما انسان‌ها حق نداریم جنگل‌ها و طبیعت رو نابود کنیم، اقیانوس‌ها رو آلوده کنیم و زندگی موجودات دیگر رو به خطر بندازیم. کی همچین حقی رو به ما داده؟ اون دلفین‌ها متعلق به آب‌های ایتالیا هستن. قوها هم متعلق به کانال‌های آبی ونیس هستن، اونجا خونه‌شونه. بذارید که بحران کرونا فقط همین یک درس رو به ما یاد بده. همزیستی رو یاد بگیریم، وگرنه طبیعت راه خشنی رو برای بازپسگیری قلمروی خودش در پیش خواهد گرفت. این اپیزود رو تقدیم می‌کنم به تمام کسایی که تصمیم گرفتن برای کمک به طبیعت قدمی بردارن. اگر شما هم هنوز شروع نکردین، بهتون پیشنهاد می‌کنم همین الان ایمیلتون یا کلمه اقیانوس رو بفرستید به شماره 1000 36000 تا فایل 10 گام برای نجات اقیانوس ها رو دریافت کنید و دست کم یکی از اون گام ها رو به عادت های روزانه‌تون تبدیل کنید. اینجوری هر یک نفر از ما تبدیل میشه به یک مبلغ حفاظت از طبیعت. دیگرون شما رو میبینن و از شما تقلید میکنن. اگر پدر یا مادر هستین، فرزندتون از شما الگو میگیره. اگر رعایت کنید، اعضای خانواده دوستانتون از شما مهربونی با طبیعت رو یاد میگیرن. به امید روزی که همزیستی با طبیعت دیگه یک آرزو نباشه. یادتون نره دینتون رو به زمین ادا کنید. ما به زمین خیلی بدهکاریم. پادکست ژرفا هم سعی میکنه دین خودش رو به زمین ادا کنه. پادکستی که به کمک افسانه غزاوی، میلاد پاینده و من علیرضا پاینده تولید میشه.
میخواستیم شاد و آروم زندگی کنیم، نفهمیدیم دیگر رو داریم اذیت میکنیم. رفت و گذشت، خاطر شد، دل موند و غم، چرا اینجوری شد؟ دوست داشتیم دلامون رو تو کار به هم بدیم، نتونستیم امید زندگی به هم بدیم. رفت و گذشت، هیچ نفهمیدیم، دلمون و غم، چرا شو نفهمیدیم. جنگ و دبا، اون همه ناز و عدا، اون عشق و فریاد، اون همه دلسوزی ها. گذشت، هیچ نفهمیدیم، دلمون و غم، همه چی نقش براب شد. گذشت، هیچ نفهمیدیم، دلمون و غم، چرا شد سوزم و می سوزم از نام. گذشت هیچ نفهمیدیم، دلمون ها چرا شو نفهمیدیم، رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم.